صفحه 1605. چنان که می دانی این نام مفهوم بسیار وسیعی را در بر می گیرد و ظاهراً با دانشی که اینک به دنبالش می گردیم کوچکترین رابطه ای ندارد. سقراط جوان: چه رابطه ای می تواند داشته باشد؟ بیگانه: از این گذشته چیز سومی هم هست که به کلی غیر از آن نوع دوم است و آن را هم در خشکی و هم بر روی آب می‌بینیم که گاه ایستاده و گاه در حال حرکت است. بعضی از اقسام آن بسیار گرانبهاست و بعضی کمبها، ولی همه آن اقسام به یک نام خوانده می‌شوند، زیرا همه برای حمل و نقل اشیا به کار می‌آیند. سقراط جوان: مقصودت چیست؟ بیگانه: منظورم همان است که وسیله نقلیه می نامیم و به هیچ وجه اثر و ساخته هنر سیاست نیست، بلکه حاصل کار درودگران و فلزکاران و مسگران است. سقراط جوان: مقصودت را فهمیدم. بیگانه: اکنون بگذار نوع چهارمی هم ذکر کنم که شامل است بر اقسام پوشاک‌ها و بسیاری از سلاح‌های گوناگون و دیوارها و همه چیزهایی که با سنگ و خاک ساخته می‌شوند. چون همه آن اشیا را بدین منظور می‌سازند که چیزی را بپوشانند یا از نظر پنهان کنند، می‌توانیم همه را به نام پوشش بخوانیم و بگوییم که همه آنها آثار هنر معماری و بافندگی هستند، نه هنر سیاست. سقراط جوان: درست است. بیگانه: بگذار همه چیزهایی را که برای تزئین و آرایش می‌سازند نوع پنجم بنامیم و هنر نقاشی و همه چیزهایی را که با استفاده از هنر نقاشی و کوزه‌گری از راه شبیه‌سازی و برای خوشی و لذت ما ساخته می‌شوند تحت نامی واحد درآوریم. سقراط جوان: تحت چه نامی؟ بیگانه: نام اسباب بازی را نشنیده ای؟ سقراط جوان: چرا نشنیده ام؟ بیگانه: این نام برای چیزهایی که برشمردیم نام مناسبی است، زیرا هیچ یک از آنها برای کاری دیگر ساخته نمی شوند، بلکه به منظور بازی ایجاد می گردند. سقراط جوان: آری فهمیدم. بیگانه: چیزهایی را که جسم همه آن مصنوعات از آنها تشکیل می‌یابد و خود نیز حاصل هنرها و فنون دیگری هستند نوع ششم نشماریم؟ سقراط جوان: مرادت کدام چیز هاست؟ بیگانه: می‌دانی که زر و سیم و هرچه با چکش کوبیده می‌شود و انواع چوب و تخته و آنچه هیزم شکنان و دباغان از پوست گیاهان و جانوران به دست می‌آورند و همچنین اشیایی که صاحبان فنون دیگر می‌سازند مانند چوب پنبه، کاغذ و تسمه که به یاری آنها می‌توان چیزهای جدا از هم را به هم پیوند داد و مصنوعی تازه به دست آورد، همه در دسترس مردمان قرار دارند ولی به هیچ وجه حاصل و نتیجه هنر سیاست نیستند. سقراط جوان: درست است. بیگانه: همچنین خوردنی ها و آشامیدنی ها و هر چیزی را که اجزایش با اجزای تن به هم می آمیزد و تن را قوی می سازد به طور کلی تحت نامی واحد در می آوریم و تا هنگامی که نام بهتری نیافته ایم همه را با هم مواد غذایی می نامیم. اگر همه آنها را حاصل هنر کشاورزان و صیادان و آموزگاران ورزش و پزشکان بشماریم، درست‌تر از این نخواهد بود که آنها را حاصل هنر سیاست قلمداد کنیم؟ سقراط جوان: بیگمان. بیگانه: اکنون گمان می کنم تقریبا همه چیزهایی را که می توان مالک بود به استثنای جانوران اهلی در آن هفت نو که برشمردیم می توان پیدا کرد. اگر بخواهیم آن هفت نو را به ترتیبی درست‌تر برشماریم، باید نخست مواد اولیه را نام ببریم و سپس وسایل و اسباب کار و ظروف و وسایل نقلیه و پوشش‌ها و اسباب بازی و پس از همه مواد غذایی را. از پاره چیزهای بی اهمیت که جزو آن انواع مهم نیستند، مانند پول و مهر و علامات حکاکی شده چشم می پوشیم. زیرا با هیچ یک از انواعی که برشمردیم تناسب کافی ندارند و با این همه می توان بعضی را جزو وسایل تزیین به شمار آورد و بعضی را جزو اسباب کار. ولی تملک جانداران اهلی اگر برده ها را کنار بگذاریم به آسانی جزو گلداری که پیشتر به انواعش تقسیم کردیم قرار می گیرد. سقراط جوان: درست است. بیگانه: هنوز بندگان و خدمتکاران دیگر باقی مانده اند و حدس می زنیم که در میان آنان به کسانی برخواهیم خورد که ادعا می کنند در امر سیاست با مرد سیاسی شریکند. چنان که پیشتر شان زنان و ریسندگان پشم به عنوانی که به بافنده داده شد معترض بودند. صاحبان دیگر فنون و هنرهایی را که اندکی پیش علل فرعی نامیدیم از هنر سیاست جدا کرده و کنار گذاشته ایم. سقراط جوان: درست است. بیگانه: اینک بیا آنچه را باقی مانده است از نزدیک به دقت بنگریم. سقراط جوان: آری، باید چنین کنیم. بیگانه: در مورد خدمتکاران به معنی راستین مشاغل و حرفه هایی خواهیم دید غیر از آنچه حدس می زدیم. سقراط جوان: مقصودت کدام طبقه خدمتکاران است؟ بیگانه: مرادم خدمتکاران زرخریدند که قابل خرید و فروشند و به نام برده خوانده می شوند و بی آنکه بر ما خرده‌ای گرفته شود می توانیم گفت که آنان هرگز ادعای شرکت در امر سیاست ندارند. سقراط جوان: چگونه ممکن است چنان ادعایی داشته باشند؟ بیگانه: ولی طبقه دیگر خدمتکاران آزادند که به میل خیش خود را در ردیف خدمتکارانی که وصفشان گذشت قرار داده اند و کارشان این است که حاصل هنر کشاورزی و دیگر هنرها را با یکدیگر معاوضه می کنند و گروهی از آنان در بازارها می نشینند و گروهی دیگر کالای خود را از شهری به شهر دیگر می برند و در خشکی و دریا به سفر می پردازند و گاه کالا را با پول و گاه پول را با پول عوض می کنند و ما آنان را صراف و بازرگان و ناخدا و دلال می نامیم. معتقدی که این گروه هنر خود را جزئی از هنر سیاست می شمارند؟ سقراط جوان: نه، اینان نوعی از بازرگانانند. بیگانه: همچنین گمان نمی کنم در میان خدمتکاران مزدور کسانی که در برابر مزد روزانه خود را در اختیار همه کس می گذارند یکی پیدا شود که مدعی شرکت در امر سیاست باشد. سقراط جوان: هرگز. بیگانه: در مورد کسانی که خدماتی دیگر برای ما انجام می دهند چه می گویی؟ سقراط جوان: منظورت کدام کسان است و کدام خدمات؟ بیگانه: مرادم کسانی است که در فهم و تفسیر نوشته های عمومی مهارت دارند و با راهنمایی های خود به ما خدمت می کنند و همچنین کسانی که کارهای دولتی و عمومی را انجام می دهند. به نظر تو به اینان چه نامی باید داد؟ سقراط جوان: چنان که خود گفتی اینان نیز خدمتکارند، نه فرمانروا و مرد سیاسی. بیگانه: پس معلوم می شود خواب می دیدم وقتی که گفتم که در میان این گروه به کسانی برخواهیم خورد که با مرد سیاسی به رقابت برخواهند خواست و خود را شریک کار او خواهند شمرد. زیرا جستجوی چنین کسانی در میان خدمتکاران عمل بس بیهوده است. سقراط جوان: درست است. بیگانه: پس بگذار به طبقه‌ای بپردازیم که هنوز درباره‌اش سخن نگفته ایم. نخست کسانی هستند که علم غیب‌گویی دارند و به یاری این علم به آدمیان خدمت می کنند و مردم آنان را مترجم خدایان می شمارند. سقراط جوان: درست است. بیگانه: سپس به طبقه روحانیان می رسیم که نخست هدیه های ما را به صورت قربانی ها و به نحوی که خدایان طالبند برای خدایان می فرستند و سپس به وسیله دعا از خدایان برای ما نیکبختی طلب می کنند. مگر این کار نوعی خدمت نیست؟ سقراط جوان: البته نوعی خدمت است. بیگانه: معلوم می شود سرانجام جاپایی پیدا کرده ایم که می توانیم دنبالش کنیم. زیرا چنان که می دانی غیب گویان و کاهنان کاری بس مهم انجام می دهند و از این رو در نزد مردمان احترام فراوان دارند. حتی در مصر ممکن نیست که پادشاهی اگر خود در زمره کاهنان نباشد بتواند سلطنت کند و اگر کسی که از طبقه کاهنان نیست قدرت سلطنت را به دست آورد، ناچار است وارد جرگه کاهنان شود. در میان یونانیان نیز بسا پیش می آید که مهمترین قربانی ها به دست کسانی که بزرگترین مقامات دولتی را دارند انجام می گیرد. در شهر شما نیز کسی که به قرعه به عنوان آرخون یعنی پادشاه برگزیده شود، باید قربانی هایی را که به روش آبا و اجدادی و با تشریفات بزرگ برگزار می شوند به عهده بگیرد. سقراط جوان: درست است. بیگانه: پس اکنون باید این کسان یعنی شاهانی را که به قرعه انتخاب می شوند و کاهنان و خدمتکاران ایشان و همچنین گروه بزرگی را که هم اکنون در برابر چشم ما نمایان شده اند از همه طبقاتی که پیشتر برشمرده ایم جدا سازیم و در احوالشان تحقیق کنیم. سقراط جوان: منظورت کدام گروه است؟ بیگانه: جماعت غریبی می بینم. سقراط جوان: روشن‌تر سخن بگو. بیگانه: این جماعت در نظر اول پیداست که از انواع گوناگون تشکیل یافته. برخی صورت شیر دارند و برخی دیگر نیمی آدمی‌اند و نیمی اسب. برخی هم به ساتورن‌ها و جانوران زیرک و نیرنگ باز شبیهند. گاه هم تغییر صورت می‌دهند و از شکلی به شکل دیگر در می‌آیند. ولی سقراط گمان می کنم اکنون به ماهیتشان پی برده ام و می دانم چه کسانی هستند. توضیح حاشیه: ساتورن ها در اساطیر یونان موجوداتی هستند نیمه آدمی و نیمه اسب. ادامه متن. سقراط جوان: باید جانوران عجیبی باشند، ولی چرا سخن در پرده می گویی و منظورت را روشن‌تر بیان نمی کنی؟ بیگانه: حق با توست. آدمی چیزی را که نشناسد عجیب می‌پندارد و من خود نیز دمی پیش در این حال بودم و چون یک باره با انبوه مردمانی که به کارهای دولتی و سیاسی می‌پردازند روبرو شدم به کلی سردرگم گشتم. سقراط جوان: کدام گروه؟ بیگانه: مرادم زیرکترین و نیرنگ بازترین صوفیست هاست. گرچه جدا کردن این گروه از مردان سیاسی راستین بسیار دشوار است، با این همه اگر بخواهیم به مطلوب خود دست یابیم چاره‌ای نداریم جز اینکه این مشکل را نیز بگشاییم. سقراط جوان: البته نباید دست از طلب برداریم. بیگانه: من نیز بدین عقیده ام، پس اکنون بگو. سقراط جوان: چه بگویم؟ بیگانه: مونارشی یکی از اشکال حکومت نیست؟ سقراط جوان: البته. بیگانه: و پس از مونارشی باید حکومت عده‌ای قلیل را ذکر کرد؟ سقراط جوان: روشن است. بیگانه: و سومین شکل حکومت، حکومت عامه مردم نیست که دموکراسی نام دارد؟ سقراط جوان: درست است. بیگانه: اگر از آن سه دو شکل به صورتی درآیند که نام‌های دیگری پیدا کنند، سه شکل تبدیل به پنج شکل می‌شود؟ سقراط جوان: مقصودت را نفهمیدم. بیگانه: اگر اجبار و آزادی و توانگری و تنگدستی و قانون و بیقانونی را که ممکن است با حکومت توأم باشد در نظر بگیریم، می توانیم هر یک از آن دو شکل را به دو نوع تقسیم کنیم. نوعی از مونارشی را حکومت استبدادی می نامیم و نوع دوم را حکومت سلطنتی. سقراط جوان: درست است. بیگانه: همچنین حکومت عده‌ای قلیل را می توان به دو نام خواند: آریستوکراسی و اولیگارشی. سقراط جوان: درست است. بیگانه: اما دموکراسی خواه حکومت عامه مردم بر کسانی که ثروت را به دست دارند با زور و اجبار توأم باشد و خواه آزادانه و خواه قانون در آن محترم باشد و خواه نه، هرگز به نامی دیگر خوانده نمی شود. سقراط جوان: درست است. بیگانه: اکنون چه بگوییم؟ بگوییم هر یک از اشکال حکومت در صورتی خوب و درست است که یکی از آن شرایط را حائز باشد. به عبارت دیگر، درستی و خوبی حکومت بسته به تعداد فرمانروایان است، یعنی به اینکه فرمانروا یکی باشد یا عده‌ای بسیار، یا بسته به توانگری و تنگدستی فرمانروایان، یا بسته به اینکه حکومت توأم با زور و اجبار باشد یا آزادانه، و یا بسته به اینکه حکومت از روی قانون اساسی مدونی صورت گیرد یا بیقانون. سقراط جوان: مگر حقیقت چنان نیست؟ بیگانه: به مطلبی که میگویم گوش فرادار. سقراط جوان: بگو. بیگانه: میخواهیم به نکته‌ای که در آغاز بحث گفتیم وفادار بمانیم یا از آن دست برداریم؟ سقراط جوان: مقصودت کدام نکته است؟ بیگانه: گفتیم که سیاست و سلطنت هنری است. سقراط جوان: آری. بیگانه: و این هنر، هنر به طور کلی نیست، بلکه نوع خاصی از هنر است و از این رو آن را از هنرهای دیگر جدا کردیم و گفتیم که هنر داوری و فرماندهی است. سقراط جوان: آری. بیگانه: هنر فرماندهنده را نیز به دو بخش تقسیم کردیم که یکی به موجودات بیجان فرمان می‌راند و دیگری به جانداران، و به همین ترتیب تقسیم را دنبال کردیم تا بدین جا رسیدیم، بیان که دمی هنر و شناسایی را از نظر دور بداریم. منتها تا این دم هنوز نتوانسته ایم بفهمیم که هنر سیاست و سلطنت شناسایی چیست. سقراط جوان: درست است. بیگانه: پس می‌بینی که اگر بخواهیم به سخنان پیشین خود وفادار بمانیم، ناچاریم تصدیق کنیم که سیاست و حکومت ربطی به کمی و بسیاری یا اجبار و آزادی یا توانگری و تنگدستی ندارد، بلکه فقط باید شناسایی خاصی باشد. سقراط جوان: هرگز از سخن پیشین دست بر نخواهیم داشت. بیگانه: پس اینک باید دقت کنیم تا ببینیم در کدام یک از اشکال حکومت می توانیم شناسایی مربوط به حکومت بر مردمان را که دشوارترین و مهمترین شناسایی هاست پیدا کنیم. آری، باید این شناسایی را پیدا کنیم تا ببینیم کدام کسان را که به دروغ ادعای سیاست مداری می کنند، باید از پادشاه خردمند راستین جدا سازیم. سقراط جوان: البته باید چنین کنیم. پیشتر نیز در اثنای بحث بدین مطلب اشاره نمودیم. بیگانه: گمان می‌کنی در جامعه توده مردم می‌توانند آن شناسایی را به دست آورند؟ سقراط جوان: چون این امری محال است. بیگانه: ولی در شهری که ساکنانش هزار تنند، شاید 100 یا 50 تن پیدا شوند که بتوانند آن شناسایی را به حد کمال به دست آورند. سقراط جوان: پس آن شناسایی باید آسانترین و ساده ترین شناسایی ها باشد. می دانم که در میان 1000 تن یونانی چنین عده‌ای پیدا نمی شوند که در بازی نرد استاد باشند، تا چه رسد به سیاست و سلطنت. و فراموش نکنیم که باید چنان که در آغاز بحث گفته ایم، کسی را که دارای این هنر است، مرد سیاسی و پادشاه بنامیم، خواه به راستی زمام حکومت را به دست داشته باشد و خواه نه. بیگانه: خوب شد این نکته را به یاد آوردی. پس نتیجه ای که از این سخن برمی آید این است که هنر فرمان روایی درست را فقط در 1 یا 2 تن و به هر حال در عده بسیار قلیلی می توان جست. سقراط جوان: بیگمان. بیگانه: و این عده قلیل را خواه فرمان روایی ایشان بر مردم با میل و اختیار مردم باشد و خواه بر خلاف میل مردم و خواه از روی قانون اساسی مدونی فرمان برانند و خواه بی قانون و خواه تنگ دست باشند و خواه توانگر، فقط بدین شرط مردان سیاسی به معنی راستین خواهیم شمرد که فرمان روایی ایشان از روی دانش و هنر صورت گیرد. همچنان که پزشکان را خواه ما را با میل و اختیار خودمان معالجه کنند و ببرند و بسوزانند و خواه برخلاف میل و اراده ما و خواه از روی قوانین مدونی به معالجه بپردازند یا بدون آن و خواه توانگر باشند و خواه تنگ دست، بدین شرط به پزشکی میپذیریم که سر و کارشان با تن ما از روی دانش و هنر باشد. و هنگامی که تن ما را پاک می کنند یا آن را بسته به این که فربهی برای آن بهتر است یا لاغری، فربه یا لاغر می سازند، نظرشان فقط به این باشد که آن را از حال بدی که دارد به حال بهتر درآورند. خلاصه گمان می کنم باید بگوییم که شرط حکومت درست، خواه در مورد حکومت هنر پزشکی و خواه در هر مورد دیگر، همین است، نه جز این. سقراط جوان: درست است. بیگانه: پس فقط جامعه ای را می توان دارای حکومت درست دانست که کسانی که در آن حکومت می کنند دارای شناسایی راستین باشند، نه شناسایی خیالی. و هیچ فرق نمی کند که آن کسان از روی قانون حکومت کنند یا بی قانون، و حکومتشان بر مردم با میل و اختیار مردم باشد یا برخلاف میل مردم، و توانگر باشند یا تنگ دست، زیرا هیچ یک از این عوامل شرط درستی حکومت نیست. سقراط جوان: درست است. بیگانه: و اگر فرمان روایان برای پاک ساختن جامعه کسانی را بکشند یا تبعید کنند یا برای کوچکتر ساختن شهری جمعی را مانند انبوهی از زنبوران عسل به جای دیگر بفرستند و یا برای بزرگتر ساختن کشور جمعی را از بیرون به کشور بیاورند، تا هنگامی که همه این کارها از روی عدالت و شناسایی و بدین منظور انجام می دهند که جامعه را از حال بدی که دارد به حال بهتر درآورند، با توجه بدین شرایط شکل حکومت این کشور را یگانه شکل خوب و درست خواهیم شمرد. ولی حکومتی که دارای این شرایط نباشد، حکومت به معنی راستین نیست، بلکه فقط تقلیدی است از حکومت درست. منتها گاه این تقلید به نحوی بهتر صورت می‌گیرد و گاه به نحوی بدتر و ناقص‌تر. سقراط جوان: بیگانه، همه این سخنان درست است. ولی قبول اینکه حکومت بیقانون حکومتی درست می‌تواند بود، بسیار دشوار است. بیگانه: با این سؤال بر من پیشی گرفتی، زیرا من خود همکنون می‌خواستم بپرسم که مطالبی را که بیان کردم می‌پذیری یا هنوز نکته تاریکی مانده است. اینک ناچاریم این مطلب را بررسی کنیم که چگونه ممکن است حکومتی که از روی قانون نیست، حکومت درستی باشد. سقراط جوان: البته باید بررسی کنیم. بیگانه: تردید نیست که هنر قانونگذاری جزو هنر سیاست است. با این همه بهتر آن است که قدرت در دست قانون نباشد، بلکه به دست فرمانروایی باشد که از روی دانش حکومت می کند. می دانی چرا؟ سقراط جوان: چرا؟ بیگانه: برای اینکه قانون نمی تواند در مورد هر فرد حکمی وضع کند که از هر جهت درست و مطابق عدالت باشد. زیرا نه افراد مردم از هر حیث مانند یکدیگرند و نه کارها و اعمال ایشان. علاوه بر این، امور انسانی هرگز ساکن و یک نواخت نمی ماند و از این رو هیچ دانش و هنری نمی تواند حکم ساده و یک نواختی پیدا کند که در مورد همه افراد و در همه زمانها صدق کند. این نکته را تصدیق می کنی؟ سقراط جوان: چگونه تصدیق نکنم؟ بیگانه: ولی چنان که می‌دانی، قانون همیشه احکام بسیط و یک نواخت وضع می‌کند. درست مانند مرد نادان و خودپسندی که جز احکام و دستورهای خود به هیچ چیز اعتنا ندارد و به هیچ کس اجازه نمی‌دهد که از او پرسشی کند یا حکم بهتر و تازه‌تری بیاورد جز آنچه او خود معین کرده است. سقراط جوان: درست است. رفتار قانون در برابر همه ما همین است که گفتی. بیگانه: آنچه ذاتاً ساده و بسیط است نمیتواند خود را با آنچه هرگز بسیط و ساده نیست تطبیق دهد. سقراط جوان: چنین مینماید. بیگانه: اکنون میل داری این نکته را بررسی کنیم که قانون با اینکه وسیله خوبی برای تأمین عدالت نیست، چرا وجودش در جامعه ضروری است؟ سقراط جوان: البته میل دارم. بیگانه: میدانی که در شهر شما و دیگر شهرها ورزشکاران گروه گروه تمرین می کنند، خواه در دویدن و خواه در ورزش‌های دیگر. سقراط جوان: آری، آن قبیل گروه ها فراوانند. بیگانه: بسیار خوب. اکنون به یاد بیاور که کسانی که سرپرستی آن گروه ها را به عهده دارند، چه نوع تعلیمات و دستورهایی به شاگردان خود می دهند؟ سقراط جوان: چه نوع؟ بیگانه: آن سرپرستان معتقدند که ممکن نیست به هر یک از افراد گروه دستوری داد که از هر لحاظ مناسب حال او باشد، بلکه باید تمام گروه را یک جا در نظر گرفت و دستورهایی داد که به طور کلی برای همه تنها سودمند باشد. سقراط: درست است. بیگانه: از آن رو کارهای معینی را برای همه افراد گروه در نظر می گیرند و به آن دستور می دهند که آن کارها را با هم آغاز کنند و با هم به پایان برسانند، خواه در دویدن و خواه در کشتی گرفتن و خواه در دیگر ورزش ها. سقراط جوان: درست است. بیگانه: همین سخن درباره قانونگذار نیز که سرپرستی گله خود و سامان دادن روابط افراد جامعه را به عهده دارد صادق است و اونیز چون به تمام جامعه فرمان می دهد، نمی تواند به یکایک افراد بپردازد و به هر فرد دستوری مناسب حالش بدهد. سقراط جوان: آری، چون این می نماید.